کماکان پل ارتباطی شما با ما در پخش سامانه پیامکی 30036-37. اما وقتمون فرا رسیده تا شنونده حسن ختام برنامه‌های امروز و امشب باشید. در بخش دوم ساعت صنعت به مدت 54 دقیقه، ساعت همینک 21 ساعت صنعت
زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو اقتصاد. خرسندیم که از این لحظه تا حوالی ساعت 22 برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع مختلف کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری. استفاده از ظرفیت‌های متعددی که در صنایع کشور وجود دارد. آشنایی بیشتر شما با صنعتگرانی که در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند. نقش فناوری‌های روز دنیا و همچنین تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت صنایع بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومت. صادرات و جایگاه صادراتی صنایع مختلف و همچنین حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی. ارائه نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان و همچنین طرح موضوع با مهمان محترم برنامه. سامانه پیامکی 30036-37 آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. از جانب تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه از ارسال پیامکاتون در برنامه پیشین هم تشکر میکنیم. امیدواریم که در این برنامه هم بیشتر ما رو یاری بدید و اگر نظر و پیشنهادی دارید برای برنامه های آینده حتما برای ما ارسال کنید. امشب قرار استش که راجع به یک صنعتی صحبت کنیم که شاید کاربرد اون در جامعه زیاد باشه و شما در مورد این صنعت مطالبی رو شنیدید، اما در مورد شرحی که باید داده بشه کمتر گفته شده. ما میخوام معرفی بکنیم توانمندی ها و ظرفیت های کشور رو در صنعت استیل و برنج. البته این استیل و برنجی که میگیم منظور برنجی نیست که کشت میشه، بلکه یک نوع فلزی از ترکیبی که در اون باره بیشتر با شما صحبت میکنیم. و همین ابتدای برنامه اجازه بفرمایید که ببینم گزارشگر محترم برنامه سرکار خانم لیلا علاقمند چه تدارکی برای ما دیدن، این رو با هم بشنویم، بعد برمیگردیم و من در خدمتتون هستم و مهمان گرامی رو هم معرفی میکنم.
برنج از مثل محکم‌تر و سخت‌تره، اما به پای مقاومت و سختی استیل اصلا نمیرسه. از این رو شکل دادن اون بسیار راحته، در مقابل گرما و آب شور هم مقاومه. به دلیل این ویژگی‌ها فلز برنج برای تولید لوله، لاستیک، ابزارالات ساختمانی، پیچ، رادیاتورها، آلات موسیقی و خشاب اسلحه کاربرد زیادی داره. ظرفیت ایجاد شده در زمینه فلز برنج در کشور هم حدود 200,000 تنه، ظرفیتی که به خوبی تونستیم نیاز داخل رو تأمین کنیم. باید بگیم که در زمینه فلز برنج از واردات بی نیاز شدیم، یعنی خود کفا شدیم. در بخش گزارشی رفتم سراغ آقای مجید سیفان، تولید کننده ای که حدود 40 سال در مقاطع فلز برنج فعالیت میکنن. با هم بشنویم.
با توجه به اینکه صنعت فلزی برنج بعد از انقلاب یکی از صنایعی بوده که تونسته کشور رو از واردات این فلز محروم کنه، میتونم خدمتتون بگم که ما از اون دسته از شرکت‌هایی بودیم که تونستیم به خودکفایی برسیم و جلوی واردات این فلز رو قطع کنیم.
آقای سیفان بفرمایید، الان جایگاه تولید برنج تو کشور ما به چه صورت هست؟ همونطور که گفتید خودکفایی کامل هست و ظرفیت‌های اشتغالش با توجه به این میزان خودکفایی بیشتر شده یا خیر؟
میتونم خدمتتون عرض کنم که ظرفیت تولید داخل کشور ما هست، چون ما معادن مس و روی که از مشتقات تولید برنج هستش داخل کشور تولید میشه و ما چیزی به عنوان واردات به عنوان مواد اولیه نداریم. برای همین میتونه یه پتانسیل خیلی خوب باشه، هم برای ظرفیت داخل هم برای ظرفیت صادراتمون.
الان مهمترین مشکلی که بر سر مسیر و گلوگاه این صنعت وجود داره چیه؟
من میتونم به دو تا بخش این سوالتون رو دسته‌بندی کنم. یه دسته مشکلات پیرامون تولیده، یه دسته هم مشکلات خارج از تولید. مشکلاتی که پیرامون تولید ما داریم مربوط میشه به اون شهرک‌های صنعتی که داره به قول معروف این قضیه تولید میشه و یکی از موارد هم خارج از تولیده. حالا میتونیم اشاره کنیم به موارد پیرامون تولیدش که تو شهرک‌های صنعتیه که از مشکلات عمده ما در زمینه تولید میتونه باشه. اینه که ما دغدغه جدی روی برق و آبمون داریم که توی شهرک صنعتی که فعالیت داریم میکنیم، اگر یه واحدی بخواد برقش رو حتی افزایش بده با مشکل مواجه هستش و از جمله آب مصرفی، چون یکی از فاکتورهای اساسی برای تولید این صنعت این آب میتونه باشه که تو این فصلی که ما الان هستیم برای ما یه موزل و تبدیل شده به دغدغه، چون شهرک نمیتونه این آب مصرفی ما رو تامین کنه. و در مورد مسائل خارج از تولیدم که خب بالاخره چیزی که همه درگیرش هستن مالیات، ارزش افزوده، قانونهای دست و پاگیری که هستش که مانع از تولید میشه.
الان میزان تولید کننده هایی که توی این صنعت دارن فعالیت میکنن رو به افزایش یا کاهش؟
توی چند سال اخیر تقریبا ثابت بوده، یعنی اگر یه واحد دو واحد اضافه شده، دو واحد یه واحد هم ازش کم شده، ولی معمولا توی این چند ساله یه تعداد مشخصی تولید کننده مقاطع برنجی توی کشور وجود داره.
یک سوال به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که آیا به اندازه ظرفیت این صنعت بهش توجه شده؟ اون میزان اشتغال زایی که توی این صنعت ما میتونستیم شاهدش باشیم رو داشتیم یا خیر؟
والا فکر میکنم ما ظرفیت مصرف کشورمون رو با این تعداد تولید کننده برآورده کردیم، یعنی نیازی به ظرفیت جدید برای تولید کردن نداریم. حالا اگر بتونیم بازارهای جدیدی ایجاد بکنیم ممکنه که این ظرفیت باشه، ولی فعلا داخل من فکر میکنم توی برای ظرفیت تولید برنج کافی هستش.
ظرفیت تولید مقاطع برنجی در ایران سالانه حدود 200,000 تنه. این میزان ظرفیت کل مصرف داخل رو پوشش میده. فلز برنج جزء محصولاتیه که تا پس از انقلاب و تا سالهای 67 تا 68 از کشورهایی مثل کره جنوبی و آلمان وارد میشد، اما از سالهای 68 به بعد تولید کنندگان خوب ایرانی تونستن نیاز داخل رو به طور کامل برطرف کنن. اینکه حالا چقدر جایگاه تولید استیل و برنج در کشور ما جایگاه مناسبیه، چقدر ظرفیت اشتغال اون در کشور دیده شده، چقدر به این صنعت بها دادن و چقدر تونستن ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه رو بشناسند و به بالفعل تبدیل کنند، تنها بخشی از موضوعات و محورهایی است که امشب در ساعت صنعت بهش میپردازیم.
تشکر از سرکار خانم لیلا علاقمند به خاطر گزارش خوبی که تهیه کرده بودن. البته در این گزارش بیشتر درباره صنعت برنج صحبت شده بود که حالا ما چون امشب میخواییم راجع به استیل بیشتر صحبت کنیم، البته در برنامه ما به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و عرض کردم که 3036-37 در خدمت شما شنوندگان عزیز گرامی هست، میتونید با ما ارتباط داشته باشید. اگر هم در مورد صنعت استیل و برنج اطلاعاتی دارید برای ما ارسال کنید. خب خیلی متشکرم از شما عزیزانی که همچنان با این برنامه همکاری دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال میکنید از طریق سامانه پیامک 3036-37. شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب برنامه ساعت صنعت تقدیم حضورتون میشه. خب امشب همطور که خدمتون ابتدای برنامه عرض کردم، در خصوص معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در صنعت استیل با شما صحبت می‌کنیم و همینک هم در استودیو مهمان گرامی ما جناب آقای مهندس اصغر مهرابی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولیدی و آشنا و خبره به این صنعت، در خدمتشون هستیم. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید آقای مهندس مهرابی.
زنده باشین. با سلام خدمت همیهنان عزیز و مجری گرامی.
خب ابتدا همطور که خودتون میدونید به هر حال آلیاژ های مانند استیل و برنج کاربرد های زیادی در صنایع مختلف دارن. من میخواستم جناب عالی به عنوان یک فرد آشنا به صنعت استیل یک مقدمه کوتاهی رو در خصوص وضعیت این محصول در کشورمون یا آشنایی کلن پیدا بکنیم که صنعت استیل چه کاربردهایی هم داره، خصوصا این که حالا ما در این صنایع شاهد هستیم که در بخش‌های مختلف به دلیل خواصی که خصوصا استیل داره زیاد مورد توجه قرار میگیره برای صنایع مختلف. خواهش میکنم بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم استیل به 5 دسته تقسیم میشه. این 5 دسته حالا شامل خود استیلایی هستش که ضد زنگ و بگیر هستن و این 5 دسته که حالا تو مواد غذایی، بهداشتی، بیمارستانی، شیمیایی و لوازم خانگی به صورت خیلی گسترده استفاده میشه. تو لوازم خانگی، تو بحث به خصوص لوازم آشپزخانه، از قاشق و چنگال گرفته تا لوازم گازسوز استفاده وسیعی داریم ما از این استیل میکنیم. اما متاسفانه استیل تماما وارداتیه، یعنی ما استیل رو نمیتونیم تو ایران تولید بکنیم. صنعت استیل وابسته به فولاده. ما سالانه نزدیک به 22 میلیون تن فولاد تولید میکنیم.
5 میلیون هم صادر میکنیم.
5 میلیون هم صادر میکنیم دقیقاً. بله. از این 22 میلیون تن ما میتونیم به راحتی، خیلی راحت اون خوراک مصرفی صنایع استیلمون رو استفاده بکنیم. یعنی ما نهایتاً سالی 300 هزار تن استیل مصرف میکنیم که ارزش افزوده‌ای که ما از فولاد خام داریم صادر میکنیم چندین برابر استیل فولاد ضد زنگ که همون استیل گفته میشه هستش. ما با یه کارخونه استیلی که بتونه 300 هزار تن سالانه مصرف صنایع اونو برآورده بکنه، اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، با 3000 حداقل کارمندی که تو اون کارخونه کار بکنن استفاده میشه. یعنی 3000 تا مستقیم کارگر اونجا کار میکنه، بعدن حداقل 10000 نفر کارگر غیر مستقیم مشغول به کار میشن.
بله. عرض کنم خدمت شما که خب حالا ما گاهی وقتا میبینیم که
برخی از ابزاری که تولید میشه به اسم استیل با کروم سعی میکنن روکش کنن. چگونه میشه تشخیص داد که این استیل اصل یا نیست؟ البته در مورد قاشق و چنگال و اینا سوابقش هم حالا تاریخی هست، حتی در منطقه بروجرد مشهوره دیگه اونا خیلی، یا ورشو در این زمینه. میخواستم در مورد کاربردهایی رو که استیل داره و استیل واقعی کدوم یک از محصولات هست توضیح بفرمایید.
ببینید خدمتتون عرض بکنم، استیل چه اونی که حالا شما میگین، چون سریع ترین راه پیدا کردن استیل ضد زنگ آهنربا، یعنی شما یه آهنربا رو بزنید به استیل، استیل نمیگیره، یعنی اون آهنربا جذب استیل نمیشه. استیل خب اون پنج دسته ای که من خدمتتون عرض کردم، خب استیلایی هستن که حالا مثلا ضد زنگاش به خصوص تو صنعت خودرو، لوازم خانگی و آبهای شور دریا استفاده میشه، چون باید مقاومت ضد زنگ داشته باشه. اون نیکلی که، اون درصد نیکلی که تو همین آهن تو فولاد میزنن باعث میشه که بعد از برخورد با اکسیژن یه لایه مقاومتی روی استیل، رو خود آهن به وجود میاره، این دیگه جلوگیری میکنه از زنگ زدن اون فولاد.
یعنی هستش اون رو نداره، منتها همین باز روکشه که به این شکل این رو، منتها بستگی اون... به ضخامت روکش هم داره.
آره ضخامت، حالا اون مصرف خود اون کرومی که استفاده میکنن 10%، 20%، 27%ی که استفاده میکنن باعث میشه تو همین اون صنایع مختلف استفاده بشه.
بله اون وقت خب اونطور که ما میدونیم استیل در داخل کشور تولید نمیشه، اما صنعتگران ما حالا مواد اولیه که وارد میکنن و شکل دهی اون خیلی سودآور خواهد بود دیگه برای ساخت. در این باره صحبت بفرمایید که اصلا پیشینش مربوط به کی میشه در کشور و کدام یک از کشورها جزء تولید کنندگان اصلی بودن برای این صنعت.
خدمتتون عرض بکنم بزرگترین تولید کننده استیل فولاد ضد زنگ تو دنیا چینه با 27 میلیون تن تولید سالیانه. کشورهای ژاپن، کره جنوبی، آمریکا، اینا با هر کدوم با 3.5 میلیون تن، 2.5 میلیون تن تقریبا تو رده‌های بعدی قرار دارن. کل اتحادیه اروپا هم با 7 میلیون تن تو رده بعدی هستش. ما کلا اگر بتونیم با این تولید سالیانه فولادمون بتونیم یک کارخونه‌ای که استیل فولاد ضد زنگ رو تولید بکنیم، مصرف سالیانه خودمون و صنایعمون رو راحت میتونیم به قول گفتنی برآورده بکنیم. کشور چین شاید مصرف سالیانه خودش نهایتاً 5 میلیون تن باشه، الان داره 17-18 میلیون تن رو صادرات میکنه، یعنی بیشتر 57% تقریبا میشه گفت تولید استیل دنیا دست چینه.
ما با اسم آقای مهندس بگردیم ببینیم که کدوم یک از صنایع چین حضور نداره. یا قن ما توی سلسله برنامه‌های ساخت صنعت که پرداخت میکنیم راجع به صنایع مختلف میبینیم که بیشتر صنایع دنیا رو واقعا یا اوله یا اینکه در ردیف معتبرترین تولید کنندگانه و این خودش میتونه به عنوان الگو خاصی هم برای اقتصاد و صنایع باشه، اینطور نیست؟
دقیقا. ببینید متاسفانه دولت ها تو این چند سال اخیر هیچ کمکی نکردن، خیلی از بخش های خصوصی رفتن که بیان یعنی کمک بکنن به صنایع که استیل رو اندازی بکنن، اما چون دولت هیچ کمکی نکرد به جایی نرسیدن.
بله خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما که خب ما کاربردار هم میخواییم صحبت بکنیم، الان بیشتر در چه بخشایی کاربرد داره؟ حالا حتی ما میشنویم که مثلا مبل استیل هم تولید میشه، حالا غیر از مثلا شیرالات مورد استفاده قرار بگیرن که ما میدونیم، البته برنج هم هست، حالا چون خود برنج هم جداگانه بعدا بحث خواهیم کرد، خواستم در این باره صحبت بفرمایید که الان این کاربردها چگونه هستش.
الان در حال حاضر این استیلی که ما داریم حالا وارد میکنیم، حالا وارداتش هم خیلی تو این دو سال اخیر خیلی سخت شده، یعنی امسال نسبت به پارسال واردات استیل خیلی کمتر شده، همین باعث شده که قیمت استیل چند برابر بشه. الان استیل ما، استیل همین نگیرمون که فولاد ضد زنگ میشه، تو مواد غذایی یعنی برای تولیدات غذایی، بهداشتی، بیمارستانی، شیمیایی، قاشق چنگال صنعت خودرو لوازم خانگی به خصوص استفاده میشه، همین کارخانجات کاغذ و کارخانجات شیمیایی به خصوص دارن به صورت وسیع از این استیل وارداتی استفاده میکنن.
بله، حالا اینکه شما گفتید صنایع غذایی نکنیم، منظورتون ظرفای یه بار مصرفه؟
خب اونم هستش دیگه،
اونم یه بخشش مربوط به استیل میشه، این موادی که به کار میبرن که هم فاسد شدنی نیست هم این که مقاومه.
بله.
از نظر شیمیایی چی خاصیتش چطوریه؟
ببینید تو مواد، خب این درجه استیل تغییر میکنه دیگه، یعنی دستبندی خود استیل تو مواد غذایی باز تغییر میکنه، یعنی اون کروم درصدش کم و زیاد که میشه اون تغییرات مثلا میشه مثلا تو مواد غذایی استفاده کرد، تو شیمیایی استفاده کرد، تو لوازم خانگی استفاده کرد، تو صنایع خودرو استفاده کرد.
بله، این قاشق چنگالایی که ما داریم سالها استفاده میکنیم، خب وقتی که استیل اصل باشه، البته حالا میبینیم که خود همین چین هم در ساخت اینها طبقه بندی داره، درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 داره.
دقیقا.
یه ورقه‌ای مثلا گاهی وقتا میبینیم قاشق چنگال، ولی در گذشته در مناطقی از کشورمون این صنعت واقعا رونق خاصی داشته.
بله.
حالا حتی اگر مواد اولیه‌اش هم داخل نبوده ولی صنعتگرا به دنبال اون بودن. اگر تاریخچه‌شو بخوایم یک اشاره‌ای داشته باشیم آقای مهندس مهرابی، در مورد تاریخچه‌اش چه اطلاعاتی دارید؟
اولین کسی که استیلو همین به قول گفتن این آلیاژ استیلو متوجه شد آقای هری بریلی بوده.
بله.
بعدن فرد انگلیسی بوده سال 1913 که این همین بعد از اضافه کردن کروم به آهن متوجه شد که یه لایه مقاومی روی آهن به قول سنی به وجود اومده.
بله.
ایشون تونست این کار رو ثبتش بکنه.
بله.
که از اون تاریخ سال 1913 این ادامه پیدا کرد دیگه. حالا
جالبه. خب عرض کنم خدمت شما که ما الان پشت خط ارتباطی ما جناب آقای مهندس سهند سبایی هستن، راجع به برنج میخوایم صحبت کنیم.
بله.
ایشون یکی از تولید کنندگان معتبر و دارای تجربه خاصی هم در این صنعت هستن. جناب مهندس سبایی، عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید به برنامه ساعت صنعت.
سلام جناب آقای دکتر طاهری، من هم خدمت شما عرض ادب می‌کنم، هم خدمت شنوندگان عزیزتون و مهمان محترمتون جناب آقای مهرابی.
خب من می‌خواستم شما راجع به ظرفیت‌ها و توانمندی کشور در برنج و ترکیباتش هم برامون صحبت بکنید. البته الانم باز بگیم برنج که میگیم اون برنجی نیست که شمالیای عزیز یا بخشای دیگه می‌کنن، برنجیه که فلز هست، آلیاژ هست. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض می‌کنم خدمتتون که من برای اینکه شنونده‌هاتون ایده اولیه از آلیاژ برنج پیدا بکنن، چون احتمالاً همه دوستان شاید تو این زمینه تخصص نداشته باشد و به قول شما با اون برنج اشتباه گرفته نشه، برنج فلز آلیاژی هست که در واقع مخلوطی هست از مس، روی و گاهی وقتا کمی هم سر، که مس و روی ترکیبات اصلی هست با نسبت حدوداً 42% روی و 58% مس. از اختلاط اینها در واقع آلیاژ برنج به دست میاد. در اصل ظرفیت های تولید برنج در داخل کشور، خوشبختانه صنعت برنج یکی از اون صنایعی هستش که میشه گفت به طور کامل کشور ایران تو این زمینه خودکفا هستش. فکر میکنم از حدودا سال 1310 یا 15 صنعت برنج در ایران فعال شده، در همون زمان به واسطه در واقع نیازهای نظامی و صنایع دفاع با واردات یه سری ماشین‌آلات از کشور چکسلواکی این صنعت توی ایران آغاز شد که تا به امروز هم ادامه داشته و فکر میکنم از حدود سال در واقع 1367 یا 70 که در واقع مجموعه ما هم یکی از همین مجموعه ها هست، تو بخش خصوصی در واقع فعالین خصوصی هم توی این حوزه وارد شدن و در کنار صنایع دفاع به تامین نیازهای داخلی پرداختن.
البته آقای مهندس سبایی، اگر بخوایم به پیشینه تاریخی هم بپردازیم، خیلی از ادوار گذشته تاریخی این تولید برنج وجود داشت، ابزار زیادی رو تولید میکرد، حتی کشف هایی که از شهر سوخته هم به دست اومده نشون میده که یا از مناطق دیگه تاریخی کشورمون، ما در این زمینه حرفای زیادی برای گفتن داشتیم، اینطور نیست؟
واقعیتش چیزی که شما میفرمایید احتمالاً درسته. من خیلی تخصصی تو زمینه در واقع باستان‌شناسی این مسئله ندارم، ولی این که شما میفرمایید من هم چیزهای دورادور تو ذهنم هست که ما یه سری ابزارهای برنجی شاید از دوران باستان که سرزمینمون کشف شده باشه، ولی خب موضوع صحبت من بیشتر در واقع تولید صنعتی و استفاده صنعتی اصلی تولید انبوه این در واقع آلیاژ هستش، به کلی که امروز تو کشور صنعتی استفاده میشه تولید میشه.
بله، البته به طور کلی فولادها به دو گروه کربنی و آلیاژی تقسیم میشن، این جزء کدوم گروه هستش؟
این فولاد در واقع فولاد نیست، این فلز آلیاژیه.
بله در حقیقت الان ما فولاد
فراس میگن. در واقع فلزات شما به فلزات آهنی و غیر آهنی در اصل تقسیم میکنید که این مس و این غیر فلزات جزء فلزات غیر آهنی هستن و برنج آلیاژی هست، در واقع مخلوطی هستش از مس و روی. تفاوت این که من تاکید میکنم مخلوطه به خاطر این هستش که توی این آلیاژ مس و روی با هم دیگه ترکیب نمیشن، در واقع به صورت شیمیایی با هم دیگه پیوند نمیکنن، صرفا با هم مخلوط میشن و تبدیل میشن به برنج.
بله دیگه، عرض کنم همونطور که شما هم فرمودید آلیاژ مس و روی و سایر عناصر دیگه هم هست به طور کلی در این زمینه، که به هر حال میشه گفتش که بعد یه خواصی پیدا میکنه که البته برنج ضد زنگ نیست، چون گاهی وقتا زنگ میزنه، اما استیل هست که ضد زنگ است، اینطور نیست؟
عرض میکنم اتفاقا برنج مقاومت خیلی خوبی در بخور به زنگ زدن داره، به خاطر هستش که توی صنایع شیرالات ازش خیلی استفاده میشه.
بله.
و توی صنایع قفلگران ازش بسیار استفاده میشه، چون اتفاقا در مقابل رطوبت و آب مقاومت خوبی داره.
البته در مقابل استیل هم اینطوره؟
در مقایسه با استیل.
مقایسه ببخشید، در مقایسه با استیل؟
والا فکر کنم این زمینه آقای مهرابی حتما اطلاعات دقیق‌تری دارد. استیل استیل خب مقاومت خوبی داره در اصل با آب، ولی به هر حال شما نیاز به پوشش دارید. بدون پوشش فولاد در مقابل با آب آسیب پذیر هست.
آقای مهرابی شما بفرمید در این باره.
مهندس فرمودن ببینید استیل بعد از اینکه با آب هم برخورد میکنه، حالا اون استیلی که الان تو صنایع همین لوازم خانگی داره استفاده میشه، یه لایه تقریبا میشه گفت همین قرمز رنگی بعد از مدتی اگر آب رو سطحش بمونه به وجود میاد. خب اون نشون میده که این فولاده، اما خب اون آلیاژ برنج به هیچ عنوان این اتفاق براش نمیفته. اگر این اتفاق میخواست براش بیفته، یعنی کوچکترین زنگ زدگی اگر تو آلیاژ برنج اگر میخواست به وجود بیاد، مطمئنا تو صنایع شیرالات به هیچ عنوان استفاده نمیشه.
بله و دقیقا حالا خوب اشاره شد، ما یه مقایسه هم کردیم که به هر حال استیل و برنج. آقای مهندس سبایی، وضعیت تولیدی کشورمون الان چگونه است در این صنعت برنج؟
این که میتونم وضعیت تولیدی چگونه هست، منظورتون صنعت از نظر بهره‌وری، از نظر وضعیت صنعت، یا منظورتون از نظر خودکفاییه؟
در کل ظرفیتی که ما الان در این صنعت داریم برای تولید برنج.
ببینید عرض کردم من تو صحبت هم، امروز ما تقریبا مقاطع برنجی رو به هیچ وجه وارد نمی کنیم، در واقع کاملا خودکفا هستیم، نیازی به وارداتش نداریم، نه از نظر کیفیت و نه از نظر قیمت. در واقع آنچه که در ایران داره این زمینه تولید میشه هم پاسخگوی کیفی محصولات هست و هم پاسخگوی حجم مورد نیاز محصولاتی که دارن این آلیاژ رو استفاده میکنن. البته همچنان جا داریم که نظر کیفی بعد روش های تولید کار بکنیم، یه سری ارتقاها بدیم، ولی اونقدر مخصوص نیستش که در واقع این انگیزه ایجاد بشه برای مخاطبان این حوزه صنعتی که دست واردات بزنن.
بله، اون وقت نقاطی که بیشتر کارخانجات یا واحدهای تولیدی مستقر هستن کدوم بخش از کشور هست که تولید میکنن این صنعت رو؟
تقریبا تمرکز اصلی تهران هستش و برای تهران توی اصفهان هم دوستانی فعالیت میکنن که اونجا هم در واقع ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده.
از نظر آب و هوایی برای تولید تأثیر داره؟ مثلا تبریز هم نداره همچین صنعتی رو؟
خیر، من مجموعه تو تبریز حضوره ندارم که این زمینه فعال باشم، ولی وابسته به در واقع آب و هوا به هیچ وجه نیست، ولی شاید یکی از دلایل نزدیکی به منابع اولیه مس باشه، شاید تبریز فاصله زیادی داره با این منابع.
بله، خب به همین خاطر خب نزدیکی صنایع به مکانهایی که مس تولید میشه، مثلا سرچشمه و مناطق استان کرمان بیشتر، یا حتی یزد مثلا ممکنه اونجا تولیدات داشته باشیم در این باره.
متاسفانه اینطور نیست. یعنی که شما میگین درسته، باید که این نقاط ما تو این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشیم، به واسطه نزدیکیشون به منابع نفت احتمالاً انگیزه ایجاد بشه، ولی خب از طرفی هم شاید چون به هر حال صنایعی که از محصولات در واقع این طرف